أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توفيقي بحمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره شریفه فرقان را بحث میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 58 در آیات بینات این سوره مبارکه و انشاءالله آیه بعد از آن که در همین نوبت بازگو خواهد شد. در آیه قبل خواندیم که خداوند به نبی مکرم فرمود بگو پیامبر که قل ما اسألکم علیه من اجر، بگو من هیچ مطالبه ی اجری از شما نمی کنم بر مسئله انجام وظیفه و رسالتی که دارم، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. نهایتا اگر مایلید که شما به نوعی ما را قرین لطفی کنید و اجرتی را در ذهن خودتون برای این عمل تصور بفرمایید، نیست مگر آن که به مضامین این رسالت پایبند باشید و راهتون رو به سوی پروردگار کاملا جدی بجویید و حرکت کنید. این بسیار مزد زیبایی است که طلب می شود، که در حقیقت این مزد نیست، بلکه و ما سألتکم من اجر فهو لکم. اگر چنین چیزی هم گفته می شود، باز این هم فزودن بر لطف است و باز هم به نوعی رهین محبت کردن امت است توسط نبی مکرم اسلام، نه اینکه این مزد باشد در حقیقت. البته چرایی این بحث رو خدمت دوستان عزیز گفتیم تمام شد، مطلب به پایان رسید. یه جمله رو بعض از بزرگواران و عزیزان سوال می فرمودن در همون نوبت بعد از اتمام بحث، که آیا از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد که در راه تبلیغ و توسعه دین اونها هم که پس از پیامبران الهی قرار دارند، آیا اونها هم همین شعار و مشروع رو باید داشته باشند؟ و به بیان فقهی و حقوقی، آیا اگر مطالبه یا اجرت در این جهت بکنند اونها که در مسیر تبلیغ دین قرار دارند، این جایز است یا جایز نیست، حرام است یا حلال است، به تعبیر فقهی بگوییم و حقوقی؟ البته استحضار دارید که مسلم هنگامی که تبلیغ و توسعه دین پای گذاردن در مسیر پیامبران الهی با همون لوازم باشد، آثار اون هم همان گونه است و به طور یقین هر مقداری که اخلاص در این جهت باشد، اثرگذاری به همون مقدار فراوان. و اگر انگیزه های دیگر در این جهت آمد و موجب کاستن اون اخلاص این مسیر شد، از نتیجه هم کاسته می شود. این از جهت اخلاقی قضیه است. اما اینکه بتواند کسی در این جهت اجرتی مطالبه کند در این کار، بله می تواند اجرت مطالبه کند. پیامبران الهی که چنین می گویند از سوی خداوند تأمین می شود، یعنی در قبال به اصطلاح اون چه از مردمان نمیگیرند از خداوند دریافت کردند، مادی و معنوی اون رو حضرت باری تعالی حمایت و عنایت میکند. اما امورات بشری زندگی مادی انسان ها قصه خودش رو دارد و طبعا اگر کسی بخشی از دین رو آموزش میدهد و مطالبه ی اجرت میکند، نمیتوان گفت که اجرتی که او میگیرد حرام است. اما دو نکته وجود داره اینجا، که اینجا با همه این جوازی که عرض میکنیم قصه رو خیلی باریک و ظریف میکند. یک، آنکه عنوانی ما در متون دینی داریم با عنوان استیکال به دین، یعنی نان خوردن از دین، این حرام است. یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی دین را بهانه‌ای برای دنیای خودش می‌کند، یعنی دین دکان می‌شود برای اون کسی که ادعای تبلیغ دین دارد، این حرام است. استیکال به دین، نان خوردن از قبل دین، نه به غایت و هدف تبلیغ دین در حقیقت، بلکه به نوعی ابزار کسب و کار این چنینی برای کسی باشد و دکانی برای کسی. این از عناوینی است که پیشبینی اون شده است و کاملا در روایات ما هم پیشوایان دین تذکر به اون دادن. یک دوم، عنوانی در فقه بزرگان دارن که اخذ اجرت بر تعلیم واجب حرام است. اخذ اجرت بر تعلیم واجب حرام است. این یعنی چه؟ یعنی اگر یه عملی بر من واجبه، من در قبال این عمل واجب اجرتی رو طلب کنم، حرام است این اجرت بر من. یعنی من موظفم به این که نماز بخوانم، حالا من میگم اگر به من این مبلغ رو بدید من نماز میخوانم و الا نماز نمیخوانم. این اخذ اجرت بر انجام واجبه، یعنی اگر عملی بر من واجبه، من در قبال اون اجرت طلب میکنم، این اکل مال به باطله، من نمیتوانم چنین اجرتی را طلب کنم بر عمل واجب. اگر آموزش و تعلیمی هم بر کسی واجب شد، اونگاه اخذ اجرت بر این واجب جایز نیست، که البته خب صورت اون و شکل گرفتن اون و فرض اون دیگه مباحث فقهی خاص خودش رو داره، که من سعی کردم تمام جوانب این مطلب رو به صورت فشرده و خلاصه خدمت دوستان عزیز در پاسخ مطالبه بعض از دوستان مطرح کنم و نگفته از این بحث هم گذر نکنیم. اما بعد از اون آیه 58 باز خطاب نبی مکرم و توکل علی الحی الذی لا یموت، پیامبر، و توکل کن بر اون حی زنده‌ای که هرگز موت و فنا در وجود او ره ندارد. با توجه به تمام مشکلاتی که قبلا در کار رسول خدا خواندیم، تمام آزارها و ایذاهایی که پیامبر باید ببیند، نوبت پیشین خواندیم و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، پیامبری که اومده است در یه ابعاد گسترده‌ای می‌خواهد جامعه رو بیدار کند از خواب گران و سنگینی که گرفتارانند، پیامبری که آمده است که در آیات پیشین خواندیم فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، هیچ اطاعت و پذیرشی از کافران در کار شما نیست و نباید داشته باشید پیامبر، و باید به تمام جد و جهد به وسیله این قرآن برخیزید و قیام کنید و کار خودتون رو انجام دهید که شما را کفایت میکند. تمام آسیب ها و خطرهای احتمالی و مشکلات هم وجود دارد. اینجا جاییست که باید خداوند جان و خاطر نبی مکرم را آسوده کند و دلاسوده به کار خیش بپردازد و توکل. پیامبر را توکل کن بر حیی که لایموت. خب این ابتداعا خطاب به رسول خداست و اونگاه خطاب به همه کسانی که در وادی دین گام می‌نهند و تمام اونها که می‌خواهند دینداری کنند. عزیزان بدانند اگر می‌خواهند پای در وادی دین بگذارند، قطعاً مشکلات دارند. عمل کرده دینی مشکلات خودش رو دارد، پسند و ناپسندهای خودش رو دارد، اطرافیان دور نزدیک، جامعه غیره، مخالف موافق. اینجا جاییست که انسان با دل قوی محکمی داشته باشد، مطمئن به عمل خیش و هدف خود، با پشتمانه قوی سیر خودش رو ادامه بدهد و گامی پس ننهد، و این لازمه کار چنین است و توکل. اینجا حاجت به راهکار مهمی است به نام توکل. واژه این توکل گاهی در قرآن با حرف علا به کار برده می شود در کلام عرب، گاهی با لام، یعنی و توکل له، گاهی توکل علیه. اگر با لام می آید یعنی کاری را از جانب کسی گرفتن و انجام دادن. اگر با علامی آید به معنای تفویض الامر للغیر است، یعنی کاری را به دیگری واگذار کردن یا امری را به دیگری واگذار کردن. خب در مورد ذات باری تعالی هم میدانیم قصه این است. من دیگه الان شاید مناسب نباشه که بخوام وارد بحث توکل به شکل عمیق و آنچنانی باشیم. در گام های موفقیت یکی از گام های اساسی و جدی، گام هفتم، در این هشت گام توکل و اونجا مفصل گفتیم و نوشتیم خدمت دوستان عزیز. این بحث رو با تمام زیربناهای اون بحث کردم من مقوله توکل رو. اما در مجموع سطح اول توکل یعنی همین که پیام بر اعتماد کن بر دستورالعملی که پروردگار تو به تو داده است و هیچ تردیدی نکن. وقتی که جناب عالی در مقام تشبیه عرض میکنم به آموزه های معلم خودتون اعتماد دارید، میدونید که این معلم آدرس عوضی به شما نمیده، در نهایت دلسوزی، اشتیاق، مشتاقی و در نهایت دقت و عقلانیت مسیر رو و آموزش رو به شما منتقل میکند. اعتماد میکنید، میگیرید آموزه ها رو، آن با آن قدم به قدم پیش میرید، عمل میکنید. وقتی که شما میدونید این پزشک حاذق، مسلط، قوی، متعهد، دستور عملش رو میگیرید، شدیدترین رویه درمانی رو هم به شما میگوید، آماده اید، سینه رو آماده میکنید که تیب رو بکشد و نمیدانم باز کند و جراحی قلب باز کند، چه بکند، فلان کند، اعتماد میکنید، میپذیرید، عمل میکنید. توجه میکنم این یه سطوح پایین از توکله. و همینطور اینو ببرید تو همون مادهی که باز با ذهن دوستان بیشتر آشناست. نوعاً ما تجربه عموم جامعه رو عرض می کنم، تجربه حقوقی، آشنایی با قواعد کیفری، مدنی، جزایی و امثال اینها ندارن. چقدر مگر در زندگی می خواد پیش بیاد براشون که یه دعوا و مرافعه این چینی حقوقی داشته باشن؟ الان پیش آمده است. هیچ تجربه و آگاهی در این جهت نیست. کاملا می جوین، جستجو می کنن و وکیل محترم مبرزی رو پیدا می کنن که در این جهت تسلط کافی دارد. شروع میکنند، لایحه رو مینویسند، میگه قدم به قدم اینطور باید پیش برید در این مرافعه و در این دعوا، و همین کار رو هم میکنند، پیروز هم میشن در مرافعه خودشون. نام این چیز شما توکیل میکنید، یعنی اعتماد میکنید به اون چه این کس میگوید که نام اون رو وکیل گذاردید و کار رو عمل میکنید. پیامبر و توکل، من سطح اول توکل رو عرض میکنم، این همون سطح ابتدایی که همه عموم جامعه این رو نسبت به خداوند باید داشته باشند و بپذیرند. اعتماد کامل 100% بر امر و فرمان و دستور. اگر گفته است این گونه سخن بگوید، بگید، پایان و اون تضمین و اون با خود اوست. اگر فرموده است چنین کاری رو انجام بدهید، ندهید، بروید، نروید، بنشینید، برخیزید، معطل نکنید. اعتماد کامل بر پروردگارتان لازم است و توکل کن. حالا البته این اگر از این سطح فراتر بیاییم دیگه اون مباحث عمیق‌تر توکل میشه که از اون معنای نخستین ابتدایی فراتر، زیربناهای اعتقادی دارد، اجتماعی دارد، عرفانی دارد. دیگه در توکل کارگاه به اونجا میرسد که انسان به مراتبی میرسد عزیزان، کلمنیت بین یدی القصار، مانند جنازه این که در دست قصال این سو و اون سو می شود، هیچ اختیار و اراده و شأنیتی در مورد خودش نمی بیند در پیشگاه حضرت باری تعالی. نه قائل به ملکیت برای خودشه، نه قائل به اختیار برای خودشه، نه قائل به یه استقلالی برای خودش به هیچ وجه. این اوج توکل است که کار بندگان ممتاز الهی است که می توانید از آن تعبیر به مقام تسلیم بفرمایید. یعنی اوج توکل میشه تسلیم. حد وسط بین این تسلیم به اون توکل ابتدایی به اعتمادی که عرض کردم میشه تفویض. پس سه مرحله ما در توکل داریم که اون گام اول توکل به اعتماد است، گام دوم تفویضه که کار رو واگذار کردیم اما هستیم ما در بین، اما در مقام سوم تسلیم است. یعنی منی در اینجا وجود نداره که بگم حالا این نه خوبه، من هم پسندیدم، پس این کار رو انجام میدهم یا نمیدهم. دیگه یه انتخابی، یه اختیار، یه وجود بیش در اینجا مطرح نیست و اون هم همان کسی که الحی الذی لا یموت است. پیامبر پس هیچ دلنگرانی نداشته باشید، دستور العمل رو دقیق اجرا کنید و کاملا کار خودتون رو انجام بدید. بدیهیست دیگه، من نیاز نیست بیشتر از این بگم، فقط همین جمله رو هم اضافه میکنم داخل پرانتز که اساسا توکل یعنی عمل کردن. عزیزان اینو توجه بفرمایید، توکل دستور به حرکته نه دستور به سکون. توکل یعنی راه بیفتید، یعنی برو پیش، برو انجام بده. بنابراین نباید متاسفانه به اشتباه در مفهوم توکل یعنی واگذاری عمل در ذهن عامیانه بیاید، ابدا، بلکه توکل دقیقا گرفتن دستوران عمل و مطابق اون حرکت کردن است. آنی که واگذاره و حق می شود در مقام توکل نتیجه کار است نه نفس عمل. یعنی با توکل شما، خداوند فرموده است چنین چیزی رو بخورید، میدونید که نتیجه چیست، پس نتیجه به خدا واگذار میشود، میخورید. اگر فرموده است چنین گونه رفتار کنید و این گونه معامله انجام بدید، این گونه با پدر و مادر رفتار کنید، چنین با دوستان بگویید، دقیقا این عمل رو سریعا به دنبال دستور حرکت میکنید انجام میدید، چون از نتیجه نهایی با توکل مطمئنی به خاطر آسوده اید. جان مطلب اینه که نباید اشتباهی در اینجا پیش بیاد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، پیامبر توکل کن بر حی که لا یموت است. کلمه ی حی صفت مشبه است و با توجه به معنایی که همیشه برای صفت مشبهه اشاره میکنیم، از جهت ادبی یعنی وصفی که پایداری و ثبات در اون وجود دارد، نمانند اسم فاعل که حدوث دارن اما ثبات نداره، ممکنه باشد اما ادامه پیدا نکند. صفت مشبهه وزنیست که پایداری و ثبات و دوام را میرساند. پس حی یعنی زنده، همیشه زنده، زنده همیشه زنده. خب وقتی حی رو میگیم در مورد ذات باری تعالی و صفت حی، از اسماء الله الحسنای الهیست، از مجموعه اون 99 نامی است که کلمات بسیطند، مرکب نیستند اینها. و من احصاها فقط دخل الجنه، اگر کسی آشنای راز آشنای این 99 نام باشد، قطعا جایگاه او برترین مقامات الهی است به تعبیر معصوم. کلمه حی رو وقتی در مورد ذات باری تعالی گفته می شود، خب سرمنشه اون حیات، ما حیات را به نفسه، به نفس خود حیات، عزیزان با کمال شهامت عرض میکنم، نمیشناسیم و نمیدانیم. ما ماهیت حیات رو نمیدونیم چیست، اون حقیقت حیات نامکشوف است. بشر نتونسته بفهمه چنین چیزی رو یعنی چه. آنچه ما از حیات میشناسیم آثار حیات است. اگر ما موجود رو حی میگیم و زنده میگیم، به لحاظ آثار میگیم. شما میگید این گیاه زندهه، یعنی احساس میکنید که این گیاه رشد داره، حرکت داره، به این معنا زنده است، چون از آثار حیات رشد و حرکت است. میگید این حیوان زنده است، یه اشاره میکنید تکان میخوره، به محرک پاسخ میده، حساس به تحریک است، پس این زنده است، جا به جایی و انتقال داره، پس زنده است. یعنی اینا میشن نشانه های حیات. در مورد انسان هم همینطور. اگر ما بخواهیم بارزترین نشانه های حیات رو مطرح کنیم، دو نشانه هند که حیات به معنای واقعی با این دو نشانه وجود دارد در حقیقت در خود انسان ها بگیم، بعد اون اوجش دیگه در مورد ذات باری تعالی است. در میان انسان ها دو ویژگی است، اگر باشد یه انسان به تمام معنا حی زنده است، ولا شاید بهره چندانی از حیات نداشته باشد. یک، دانایی. دو، توانایی. انسانی که آگاهی دارد، داناست نسبت به خود، وجود، هستی، حی است، زنده است. انسانی که در کنار دانایی توانایی دارد، یعنی قدرتمندی دارد، قدرت ایجاد و اعمال و به کار بستن دانایی خودش رو دارد. این میشه حنی. دو ویژگی به طور دقیق نشان دهنده ی حیات است که دانایی و توانایی است و واقعا همینه در مورد ما انسان ها. هر مقداری که انسان دانایی و توانایی فزون تر دارد، سهمش از حیات چی میشه؟ بیشتر میشه. هر مقداری که کاهش پیدا میکند سطح آگاهی و دانایی و توانایی انسان، بی بهره تر و بی نصیب تر میشه و به بیانی سطح حیاتش از جهت کیفی نازل تر میشه، نازل تر میشه. مراتب حیات به مراتب دانایی و توانایی است در یک کلام. در مورد ذات باری تعالی، خب ذات حق، حضرت حق حی است. این دو ویژگی که عرض کردیم، حیات خداوند رو هم ما به دانایی و توانایی میشناسیم، اما این فرق که دانایی و توانایی حق در ذات اوست، از ذات او سرچشمه میگیرد، لذا اون دانای مطلق و توانای مطلق است. علی کل شیء قدیر و کل شیء علیم. این دو ویژگی در خود ذات حضرت باری تعالی است، لذا حی مطلق. و هر حیاتی که تصور شود سرمنشأ اون این حی مطلق است که از او ریشه میگیرد. بنابراین اگر این چنین است و توکل علی الحی، حالا این نکته را من عرض کنم، فرمود توکل کن علی الحی، میشود اینجا بفهم توکل علی الله، در خیلی جاها داریم توکل علی الله، اما اینجا فرمود توکل علی الحی، مثل این که با گفتن صفت حی خداوند میخواهد چرایی توکل بر حی را هم بازگو کند و مشخص کند. چرا باید بر خدا توکل کرد؟ چون حی است. چرا باید بر ذات او توکل؟ چرا غیر خدا نمیتواند پایگاه و جایگاه توکل ما رو به دست بیاورد؟ چرا ما نمیتونیم بر غیر خدا توکل و اعتماد کنیم به این معنای کامل و جامع؟ چرا نمیتواند غیر خداوند سبحان به گونه ای باشد که ما اختیارمون رو به قول مطلق و به تمام معنا بر او واگذار کنیم، تفویض و تسلیم به اون داشته باشیم؟ چون هیچ موجودی دانایی و توانایی حق را ندارد و هیچ پدیده‌ای و هیچ موجودی این دو ویژگی در ذات اون نیست و پایدار نیست. دیگه بالاترین حد اون در مورد انسان، موجودی در میان موجودات عالم به نام انسان که بیشترین دانایی و توانایی رو دارد، اما علم انسان و قدرت انسان هر دو عرضی است، محدودیت دارد، گاهی هست گاهی نیست، از وجود خودش نیست، از ذات او بر نمیخیزد، عاریه است، به عاریه میگیرد این دانایی و توانایی را، از خود او نمیاد. خب چرا ما سرمنشأ دانایی و توانایی رو رها کنیم و اونگاه دنبال این سرشاخه های عارضی بریم؟ بنابراین باید رفت سراغ حی، اون هم حیی که لایموت، که دیگه منحصر میشه در ذات باری تعالی. و سبح بحمدهی و کفا بهی و ذنوب عبادهی خبیرا. خیلی زیباست مطلب. دیگه اجازه بدید من هم تو وادی مباحث توحیدی وارد بشم و بحث رو موحدانه خدمت دوستان مطرح کنیم و بازگو کنیم. بعد از این که فرمود توکل علی الحی الذی لا یموت، برای که دیگه خوب ذهن متوجه مقام شامخ حی باشد عزیزان، به این مقام لا یموت، چون میدانید پدیده موت و مرگ قدر مسلم و سهم مسلم تمام موجودات آفرینش است. یعنی هر موجودی رو که خداوند آفریده است موت دارد، جمادات، گیاهان، نباتات، حیوانات، انسانها، فرشی، عرشی، فرشتگان الهی، تمام پدیده های خلقت و آفرینش همشون ذائقه الموت هستند. پدیده مرگ در ماورای خداوند جاری است، یعنی تمام موجودات که حالت انتقال از وجود ظاهریشون به مراحل بعدی دارند، موجودات فنا دارند، کل من علیها فان. این یه قدر مسلمی است، منتها شکل موت و تفسیر موت و مرگ در پدیده‌های مختلف فرق میکنه، متفاوت، اما حقیقتش مشترک بین همه است. چون نام مرگ آمد الذی لا یموت و مرگ با ذات باری تعالی تناسب ندارد. لذا جای چی الان؟ جای تسبیحه. و سبح و حمده و پیامبر تسبیح کن. من از کدن میخوام اینجا یه مقداری خدمت دوستان بیستیم و این ترکیب رو یک بار دیگر با هم بکاویم و استفاده های بهتر و بیشتری از این بیان خداوند سبحان در این دستور پیامبر هممون ببریم. فرمود تسبیح کن به حمده. این ترکیب تو قرآن فراوان اومده، و سبح به حمده و سبح به حمده، یعنی قرین شدن و کنار هم نشستن تسبیح و تحمید. سبحان الله و الحمدلله. کلمه سبح از ماده سبح می آید که به معنای دور شدن به سرعت است. تسبیح یعنی دور کردن. وقتی یک کسی درون آب در آب به شدت شناوری می کند، شناگری می کند و دور می شه از ساحل و از جمعی، نام این سباحته. به شناگری سباحت می گویه. این از مستحباتی است که استحضار دارید دیگه، از ورزش های مسلم قطعی مستحبی که در اسلام توصیه شده. علموا اولادکم السباحه و الرمایه. سعی کنید به بچه هاتون دو چیز، دو ورزش رو یاد بدید. منصوم فرمود شناگری و تیراندازی رو بهشون یاد بدید. بالاخره یه وقتی میشه که اینا توی گودال آبی بیافتن، بتونن خودشون نجات بدن و مهمتر از او بتونن تو طوفان زندگی شناگر واردی باشن و بتونن در موجهای زندگی خودشون رو بیرون بکشن و قابل باشن در این جهت. و اون هم تیراندازی که بالاخره توانمندی نظامی و قدرتمندی است که خوب است انسان بهره از اون برده باشد. شنا رو میگن سباحت به دلیل اینکه سرعت حرکت در آب یه لطافت خاصی دارد. سباحت. حالا اگر این اومد تو خشکی شد این حرکت، زیر اون به یه نقطه اضافه کنید. به جای سباحت چی باید بخونیم؟ سیاحت. یعنی یه نقطه اضافه میشه، دریا تبدیل میشه به چی؟ به خشکی. اینها ویژگی های کلام عرب است. سیاحت یعنی حرکت در زمین. بگید سیر و سیاحت. البته ما یه اصطلاح سیاحت داریم که فراموش نشه، لا سیاحت فی الاسلام. در اسلام سیاحت معنی نداره، نداریم ما این اصطلاحه. و مراد از این اصطلاح سیاحت این بود که یکی بگیرد یک کنجی رو برود بیابانی قاری گوشهی بنشیند، عزلت بگزیند و انزوا از جامعه. لا سیاحت فی الاسلام. این شمو رهبانیت. در اسلام این حرفا گوشگیری و انزوا و قارنشینی و کنجنشینی معنا نداره. انسان دینش، اسلام دین اجتماعی است. انسان نمیتونه خرجش رو جدا کنه از جامعه و گلیمش رو بکشد به کنجی و به فکر خود و خیشتن خیش باشد. این با آموزه های اسلام سازگاری ندارد. نام اون عمل و سیاحت میگویند. به همین خاطر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمودن سیاحت امتی الغزو و سام. خیلی راست میگید. میخواید برید کنجی تو غار بنشینید، برید توی دره پناه ببرید، این سیاحت نیست. سیاحت آن است که روزی که جامعه و دین نیاز به حمایت و نیاز به دفاع دارد، دست به اسلحه ببرید، آماده باشید و لبیک بگید. آمادگی وجودی خودتون رو در راه حمایت از خلق خدا و دین خدا اعلام کنید. این سیاحت در معنای واقعی. و اگرم خیلی میخواید کنج نشینی بکنید، نه، تو جامعه باشید اما روزه داری کنید. روزه همان کار را با جان و روح شما میکنند. این نکته بود که رسول خدا بازگو فرموده. پس سباحت، سیاحت در سبحه و همین ماده گرفته میشه به معنای دور شدن و حرکت کردن. تسبیح یعنی دور کردن، یعنی تنزیح، یعنی خداوند را از آن چه شایسته او نیست در ذهن و زبان دور کردن و ذات حق را به آن چه ناشایسته است بر زبان نیاوردن. موت آیا در مورد خدا وجود دارد؟ سبحانه و تعالی. چون بحث لایموت اومد، بذار تسبیح هم به دنبال اون آمد. اما ملاحظه میفرمایید فرمود و سبح به حمده، اشاره کردم یک همگونی و همگنی بین این دو دیده میشود، بین تسبیح و تحمید. من تا فنی تر میخوام عرض کنم امشب این رو خدمت دوستان با کسب اجازه از عزیزان. فرمود و سبح به حمده همیشه اینطور میاد، یعنی یه بایی بین اینها میاد، و سبح به حمده و سبح به حمد ربک، همینجا میبینید اینطور. این با چه باییست از جهت ادبی؟ این با میتواند با سببیت باشه، یعنی شما به سبب حمد خدا تسبیح کن. چطور؟ هنگامی که شما خدا را حمد میکنید، یعنی خداوند را بر اسماء و صفات و افعال و زیبایی هایی که از حضرت او سر میزند میستایید، ستایش خداوند میکنید، شروع میکنید ستایش خداوند بر آسمان و زمین و وجود و انسان و همه چیز ستایش میکنید. خداوندا تو حکیمی، چنین کرده ای، تو علیمی، تو شهیدی، تو ناظری، تو عرض بخدمه. یک صفات الهی رو میگید و میستایید خداوند رو بر همین صفاتش. وقتی که شما دارید حمد میکنید، میگید خداوند مثلا قویست، در حقیقت دارید خدا رو چه میکنید؟ تسبیح میکنید، یعنی خداوند ضعیف نیست. وقتی میگید ذات حق حکیم است، یعنی خداوند لاغی، نعوذ بالله، اهل لغو، عابس، اهل بیهودگی و عبث نیست ذات باری تعالی. در عین اینکه انسان داره خدا رو حمد میکند، همزمان با این حمد کردن چه میکند؟ تسبیح میکند. یعنی اون سوی قضیه تسبیح هست، نظام و سبح به حمده. تسبیح کن خدا را، اما به چه وسیله تسبیح کن؟ یه راه تسبیح کردن حمد کردن خداست. وقتی خدا را حمد میکنی و میستایی بر صفاتی که دارد، بر افعالی که دارد، خدا را تسبیح کردی. این نکته ایست که بعض از ادبا از جهت تفسیری میگن، حرف قشنگیست، اما معنا از این بالاتره، مفهوم بالاتر از این هاست. اونی که خواستم بگم اینه. و سبح به حمد، نه، این با معیته. یعنی چی؟ یعنی و تسبیح کن خدا را همراه حمد پروردگار. یعنی هم خدا را تسبیح کن، اما مراقب باش فقط تسبیح نکنی، بلکه تسبیح تو همراه تحمید باشد، همراه حمد الهی باشد. حالا ببینید چقدر زیبا میشه این مطلبی که عرض میکنم. دوستان، در وادی عشق و در وادی ارتباط با ذات باری تعالی و معرفت و حب به ذات حق، پیچ و تابهای عجیبی وجود دارد. وقتی کسی جدی تر، گاهی بالاخره آقا دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خوابایم به روبم جایه کرد، نه دیگه اینجا قصه نیست و بحثی نیست. اما اگر کسی به شکل جدی و فنی وارد این میدان میشه و میخواد دل به دنیا و دریای معارف حقه الهیه بده و شناخت خودش رو نسبت ذات باری تعالی ارتقا و اوج ببخشد، پیچیدگی های لازم خودش رو هم دارد. واقعا همان است که نزین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. اینجا دیگه پیچیدگی های خاص خودش به چشم می آید و انسان رو گاه واقعا دیگه به تاب و تب می افکند و می اندازد. در مورد صفات ذات باری تعالی، متاسفانه از افراط ها و تفریط ها و کجروی هایی که در طول تاریخ دیده شده است، در دامن و در بستر اسلام هم پیش آمد. چنین انحراف توحیدی در میان مسلمانان در همون سده اول پیش آمد، این بود در طول تاریخ، این بوده است. شما این رو در مورد یهود الان عرض میکنم خدمت دوستان، در مورد یهودیت دارید این رو. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است، یعنی خدا نمیتواند کاری بکند. چرا؟ الان این در قسمت بعدی من خدمت دوستان میگم. قبل از یهود نگاه کنید در تاریخ ادیان، نگاه میکنید گروهی از انسانها خدا این رو در ذهن و خیال خیش شناختند و دانستند و با اون ارتباط برقرار کردند که این خداوند عاری از هر نقشی در آفرینش است. یعنی خدا این که صرفا میتوانید بگویید فقط چیست؟ خالق است، آفریده است، اما دیگه نقشی در وجود و در هستی نداره. به این میگن تعطیل. گاهی همین دوستان عزیزمون او تعطیل فلانی، همین بچه‌ها میگن تعطیل، گروهی که اعتقاد به تعطیل دارن میشن معطله. معطله یعنی اینا قائل به این بودن که خدا هیچ نقشی تو آفرینش نداره، آفریده است اما خدا کاری نمی کنند. حالا گروهی از این معطله که در اسلام مطرح شدند، توجیه اینها این بود، می گفتن خداوند دست به سیاه و سفید نمی زند، به دلیل این که اگر بگید این کار کار خداست، این فعل فعل الهی است، خداوند چنین می کند در وجود، بعد می دونید چی می شه؟ بعد می دونید چه کم و زیادی رو باید به پای خدا باید بگذارید؟ آقا سیل آمده است فلان جا، زلزله آمده است فلان جا، چنین شده است، آنچنان شده است، هازا فعل الله، این فعل خداست. بعد نمیشه که این فعل خدا باشد، این که خیلی مشکلات دارد، این که خیلی پیامدها دارد. پس همان به بگوییم که خدا به کنجی نشسته است و دست به سیاه و سفید نمیزند تا تقوای الهی حفظ شود، تا حریم خدا حفظ شود. خوب دقت کنید، تا دامن خدا به ظلمی آلوده نشود. اینا گفته، این توجیهش در بین مسلمانان بود که خداوند. نقطه مقابل اینها گروهی بودن گفتن چی میگید شما؟ این خدایی که شما میگید یه خدای بیکار بیاری است که بالاخره حالا به چه دلیل هم آفریده است، بعد کفایت اداره رو نداشته، امورات از دستش در رفته و کارها از دست این خدا به در رفته است و به کنجی نشسته است که سلطان المعزول مانند پادشاه بازنشسته و بازی رو تماشا میکند، نگاه میکند که چه میکنند مردم و کاری هم از او بر نمی آید. این خدای معطله است، تعطیل، اهل تعطیل. این گروه دوم گفتن نه، کار اینها به اونجا کشید که اهل چی شدن؟ تشبیه شدن، مشبهه، نقطه مقابل معطله. یعنی اینها قائل به این شدن که افعال خدا و کارهای خدا را عیناً همین کارهای مردم دونستن، یعنی گفتن همین کارهایی که از مردم میبینید همینها کارهای خداست. تشبیه کردن تمام اون چه از خلق سر میزند و نسبت اون به خالق دادند، اینها شدن مشبهه. یعنی خدا تنزل پیدا کرد در اینجا و در این تفکر کنار تک تک ما نشست و شد نعوذ بالله، نعوذ بالله، خداوند یه خالقی و یه پدیده‌ای و بفرمایید یک آفریدگاری که در عمل و رفتار، رفتار او همچون رفتار ماست با تمام کم و کاست و بی حساب و کتابی و مسائل دیگری که در اون وجود دارد. خب حالا اینها در بین مسلمانان که هر دوی اینها به زلالت رفتند، این گروه دوم در بین مسلمانان توجیهشون این بود، میگفتن خب نمیتوانید که شما، آیا شما میتوانید بگید خداوند قدرتش در یه جا هست و در یه جا نیست؟ اون گروه اول گفتن نه، خدا دست به هیچ چی نمیزند که چی باشه؟ عادل باشه و ظالم نشه. این گروه دوم گفتن شما میتونید بگید خداوند این کار رو مثلا مال ماست به من نسبت بدید، به خدا نسبت ندید؟ اگه بگیم چی بگیم بهشون؟ بگیم بله، میشه نسبت به خودمون بدیم به خدا ندیم. بعد میگم پس خدا در این مسئله قدرت نداره، این خارج از قدرت الهی است، پس این میشه ضعف قدرت خداوند. اگر بگید که بله این کار خداست، خب تمام است دیگه، همه چی رو باید یک جا و در وسط به چی نسبت بدیم؟ به خدا نسبت بدیم. بگیم اگر سید الشهدا در کربلا کشته شد، این فعل کی بود؟ فعل خدا بود. نعوذ بالله، نعوذ بالله، عبید الله زیاد و یزید ابن معاویه هم مجری فعل و قدرت خداوند بودن. اگر هر ظلم و جنایت و هر رذالت و خباستی هم در وجود هست، همه فعل الله هست، همه خواسته خدا، اراده خدا به فعل الهی است. اینا شدن مشبهه، یعنی اینها اومدن قدرت خدا رو توسعه دادند، اما در مقابل چی رو زیر سوال بردن؟ عدالت خدا رو. هر ظلمی رو پای خدا نوشتن. گروه اول اومدن عدل خدا رو حفظ کنن، چیزی از قدرت برای خدا باقی نگذاشتن. این تبیین بسیار زیبایی بود که عین مضمون روایت از زبان حضرت صادق علیه السلام در بیان حال روز این دو انحراف است. حالا اون چه در قرآن پیش بینی این شد در باب معرفت الله و توسعه اون، تفسیر اون و تبیین اون در مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام، چقدر روایات زیبا در اینجا از امیرالمؤمنین داریم، چه روایات فوق‌العاده‌ای از صادق داریم صلوات الله علیه، و چقدر زیباتر از اون از وجود نورانی صاحب این بقعه مبارک علی ابن موسی در عیون اخبار رضا داریم در این باب و در تبیین این حقیقت توحیدی روشن و بسیار زیبا بزرگواران. و اون این که نه، نسبت به اون گروه اول که قائل به تعطیل حق بودند، نسبت به این گروه دوم قائل تشبیه بودند، این گزاره قرآنی پاسخ هر دو را به زیبایی میدهد. و سبح و حمده. این که شما میگویید که ذات باری تعالی تمام امور از خدا انجام میشود و تمام این کارها، نه این نیست. ذات باری تعالی فاعل تمام افعال وجود نیست، تمام کارها و اعمال رو خداوند انجام نمیدهد. خدا قوه و نیرو رو به انسانها میدهد، به وجود میبخشد، اما به کار بستن این توان و نیرو، همونی که در بحث جبر الاختیار گفتیم، به کار بستن این توان و نیرو رو خدا مشیت کرده است که انسانها دارای مشیت و اراده باشند خودشون به کار ببندن. ذات باری تعالی این آب رو در وجود آفریده است. این آب میتواند اونچنان باشد که گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. این آب رو کسی میتواند جوری بخورد که مسکین ابن آدم، به تعبیر امیرالمؤمنین این فرزند ضعیف آدم کارش به اونجا میکشد که گاه تقتله و شرقه. یه قطره آب راشو تو چهار را عوضی میگیرد، بلند بگو لا اله الا الله. این آب گاه ممکن است انسان جوری از این آب استفاده کند که قاتل انسان باشد. همین آبی که عامل حیات ماست و زندگی ما و دوام ماست. هر نیرو، هر عامل، هر نعمتی رو که در وجود بگویید، خداوند توان استفاده از اون رو داده است، تعلیم کافی داده شده است، مشیت کرده است که ما به اختیار انتخاب کنیم یا این را یا آن را. بنابراین نیرو و قوه از خداست، اما فعل از کیه؟ فعل از ماست. پس نمیتوانیم ما هر فعلی را به پای خداوند بگذاریم و بگوییم این کار را خدا انجام داده است. این فعل انسان هاست، نیرو و توان به خداوند داده است، اما به کار بستن آن، ضمانت آن با خود انسان هاست، به اختیاری که انسان دارد. پس ذات حق در صحنه است. خداوند سبحان از این مواردی که شما میگید بری است. از یسوع نه اون ظلمی که شما به پای او می نویسید معنا دارد، نه این شیوه صفاتی که برای خداوند شما می شناسید معنا دارد، نه باید خداوند را بر اساس اون شناخت نامه‌ای که به انسان ها معرفی می کند دقیق بشناسید و صفات اون رو بدانید. لازمه اینه که ذهنتون از اون قسمت اولم پاک کنید، یعنی صفات غلط رو دور کنید، تسبیح کنید خدا را، تنزیه کنید خدا را از تمام اون صفات غلطی که ظلم و جبر و قهاریت و غلبه اون چنانی رو برای خدا ثابت کردید و شد با کمال عذرخواهی و پوزش از ذات باری تعالی در کف شیر نر خونخواره. غیر تسلیم و رضا کو چاره؟ کار با اونجا بکشه. توجه داری؟ نه. تسبیح خداوند از این اوصاف ناروا و چنین تصورات غلط. اما این تسبیح اگر در مقام تسبیح میمونه سر از چی در میاره؟ یک مرتبه از اون تعطیل در میاره. آه خدا دیگه تسبیح تسبیح، نه، این تسبیح باید همراه با تحمید باشه. خداوند چنین کاری رو نمی کند، اما چنین می کند. خداوند این ویژگی را ندارد، اما این ویژگی رو دارد. خداوند فعال مایشا است، در صحنه است و فعل او. حالا ممکنه در افعال الهی اونچه که حقیقتاً به خداوند نسبت داده می شود گاهی خوشایند بعضی هم نباشه. در مقام خیلی نازلش انسانی و بشری، چه کسی شما می شناسید که تمام افعال او را تمام انسان ها بپسندند از ازل تا ابد؟ چه کسی رو می شناسید؟ ابراهیم؟ موسی، عیسی، محمد مصطفی؟ محمد حکام، سلاطین، علما، فضلا، عرفا، ادبا، چه کسی رو میشناسید که تمام انسان‌های روی زمین براش کف زده باشن او را بکشن، دوستش داشته باشن و جاذبه و محبوبیت برای همه داشته باشه. یک نفرم تو خلقت خدا وجود نداشته چنین انسانی و وجود نخواهد داشت، همچین فرضی پیش نمیاد اصلا. یعنی چون لازمه این فرض اینه که دیگه کفر و ایمان وجود نداشته باشه، لازمه این فرض اینه، امکان نداره. محبوبترین، زیباترین، موجهترین، خوشمرامترین انسان ها همین مردان بزرگ الهی. و جعلنا لکل نبی عدوان، خداوند فرما خواندیم، همین سوره خواندیم، ما قرار دادیم برای انبیا دشمنانی، شیاطین الجن و الانس، از جن و انس مقابل انبیا می ایستادن. قرار دادیم یعنی تعمدن، نه یعنی قانون زندگی انسان ها اینه که رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. دو نوبت قبل خواندیم خدمت دوستان، هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. این فاصله ها هست و این فاصله ها چنین بود. ذات باری تعالی هم این چنین ممکنه پاره ای از افعال ذات حق رو به مذاق خیلی ها خوش نمیاد، این ربطی نداره به حکمت حکیمانه الهی و آنچه ذات حق در وجود جاری و حاکم می کند. و خلاصه السنت الناس لا تزبد، زبان ها رو گاه خیلی نمیشه بس، ممکنه برای خدا هم مضمون بگویم، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. ممکنه برای خدا هم گاه چنین بگوید، البته بعد عذرخواهی کنن، پوزش بطلبن، اما خب گفته باشن چیزهای این چنینی هم. پس این ترکیب زیبای تسبیح و تحمید رو دقت کردی چقدر پر برکته. اصلا تفکر درست توحیدی با این دو کلمه شکل میگیرد عزیزان. تسبیح خداوند از آنچه شأن او نیست، در خور فهم ما نیست، از آنچه به خیال و تصور و توهم و قیاس باطل در ذهن ما می آید که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. اما تحمید و سبح به حمده، خب خداوند ویژگی هایی که دارد، صفاتی که دارد، الله اکبر، چقدر زیبای فرو رفتن در این صفات. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فدعوه بها، خاطر مبارکتون هست جمال بی همتا و اون خطبه زیبای نهج البلاغه رو که خدمت عزیزان همینجا میگفتیم و اون قسمت های نخستین توحیدی، چه بود این سخنان امیرالمومنین، چه طرد اسدالله غالب در تبیین ویژگی ها و صفات حضرت باری تعالی و تحمید خداوند. بعد تحمید میاد، حالا خدا را میشناسیم با ویژگی ها و صفاتش. اگر این دو با هم باشه میشه معرفت موحدانه کامل، توحید و تسبیح و تحمید. اما اگر یکی باشه و دیگری نباشه، معرفت معرفت کاملی نیست. لذا فرمود و سبح بحمده و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، و پیامبر نگران نباشت و کافیست خداوند که نسبت به ذنوب بندگان خیش خبیر و آگاه باشد. آیا چه چیزی رو اینجا در پایان این آیه ذات حق دارن مطرح می فرماید؟ و خدا کافیست و کفا بهی، و کفایت می کند به خداوند نسبت به ذنوب بندگان که او خبیر باشد. این لحن و بیان یکی دو نکته اساسی دارد عزیزان. یعنی هم این جمله جمله‌ای است که آنچنان دل را مانند پرنیان نرم می‌کند و لطیف می‌کند و امیدوار و شائق به فضل خداوند، و از سوی هم آنچنان هشداری، آنچنان بیداری به انسان و استرابی می‌بخشد که بند بند آدمی می‌لرزد. یعنی این جمله کار دو سویه می‌کنه. همین عبارت قرآن از یه طرف بشارت است، از یه طرف انذار است. اما من یه جمله رو بگم بعد این بشارت و انذار رو باز کنم خدمت دوستان عزیز، و اون این است که فرمود و کفا بهی به ذنوب عباده خبیران. در میان تمام اسامی که برای گناه وجود دارد، نه کلمه خطا، نه جرم، نه جناح، نه اثم، هیچ کدوم گفته نشد. اینجا چی گفته شد؟ ذن به گفته شد، از ذنوب استفاده شد در اینجا. چرا؟ این اول بگم بعد اون دو بعد آیه شریکه رو میگم، عرضم رو پایان میرسنم خدمت دوستان. ببینید اینجا بحث اینه در حقیقت، بحث این نیست که ما یه کاری رو الان انجام میدیم بعد بگم من یه گناهی کردم، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، یه چیزی خوردیم، یه کاری کردیم، یه اشتباه. اینجا خداوند این حقیقت رو دارد میگد که تنها خداست که به تمام پیامدها، به تمام آثاری که یک عمل در این وجود و در هستی، در جان عامل و دیگران و در طبیعت میگذارد واقف است و بس. من الان که میخوام بگم خدا میداند خودم دچار یک حالت عجیبی میشم از جهت روحی. تصور بفرمایید یه انسانی یه گناه جنسی انجام میده، یه تعدی جنسی میکند، این عمل با تمام عرض و طول اون تصور بفرمایید دقائقی رو ممکنه یه لذت بخشی به یه انسان بده در زندگیش. بعد چه اتفاقی از بعد از تحقق میفتد نسبت به اون چه مورد این کسی که مورد این تعدی قرار گرفت؟ از الان به بعد تا پایان عمر این خاطره با او چه می کند؟ آمدن این در ذهنش همیشه. با صدمات شخصیتیش چه می کند؟ با خانواده او چه عوارضی رو ایجاد می کند؟ در ازدواج احتمالی بعدی چه اتفاقاتی دست می ده؟ در نگاه های دینی و اخلاقی او چه تأثیراتی دارد؟ در حوزه اقتصاد او چه پیامدهایی میگذارد؟ در نگاه سیاسی او چه تأثیراتی دارد؟ در نگاه اجتماعی او چه تأثیراتی دارد؟ الله اکبر، الله اکبر. اصلا نمیتونیم تصور کنیم عزیزان پیامدهای یک گناه رو. اصلا نمیشه با هیچ ابر کامپیوتری محاسبه کرد که تا کجا میرود و چه اتفاقاتی میفتد. یک گناه، یک گناه و چه عوارضی رو جامعه پس میده در قبال این یک گناه. گاه بعضی از این مطالبی حالا همون حدیه که با تمام مصالح اجتماعی امکان نوشتن اون در روزنامه ها و خبرنامه های عمومی هست. وقتی گاهی پاره ای از این جرائم رو انسان، خدا اگر یه مقداری چشم رو باز کنه و آگاه باشه، میخونه خور و خواب و زندگی برای انسان غیر قابل تحمل میشه و شاید گاه آرزوی مرگش از خدا بکند در چنین شرایطی. وقتی پاره از این جرائم رو میبیند انسان که در جامعه پیش میاد، چون میدونه چه خبره، چه اتفاقاتی افتاد در ملک و ملکوت، در طبیعت و شریعت، هر عمل زشتی که از آدمی و هر خطایی که صادر میشود از آدمی به دلیل همه این پیامدهایی که گفتم، اسم اون چی میشه در قرآن؟ میشه ذنب و ذنوب. الان صحبت اینه. به همین خاطر خدا این نام رو به کار میبرد، نه نام دیگری رو. و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرن. خدا کافیست که بداند پایان این اعمال، نتایج، پیامدها، پس لرزه های این اعمال چیست، این گناه. آیا این کافی نیست که دست بردار انسان؟ با اینکه میداند چنین ناظر حاضر گواه عادل حکیم قدرتمند قهاری علم یعلم به ان الله یرا، بر تمام این جزئیات تا انتهای خلقت آگاه است. فکر این وجود انسان رو باید بلرزاند و انسان دست و پای خودش رو جمع کنه برای همیشه از تعدی و تجاوز به حقوق خداوند. و کفا بهی، چقدر خوبه من همیشه این آیه تو ذهنم باشه، تکرارش کنم، حفظش کنم و با خودم بخوانم همین جمله کوتاه آیه را. و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا، به یقین بدونید خیلی جاها دست من رو پس میزند و کنترل میکند، پای من رو کنترل میکند با فهم آیه. این یه سوی قضیه. این بحث انذار ماجرا بود که عرض کردیم، اما بشارتش، اون پرنیان لطیفش، اون چه می کند؟ و کفا بهی، بالاخره رفت آنچه رفت. و شد آنچه شد. اما بدونید بندگان من، بدونید انسان ها، فقط خداست که به این عمل شما و به این رفتار شما علم کافی دارد و اطلاع کافی دارد و به اون بر اساس غفاریت و ستاریت خودش آنچنان پوشیده است که دیگران مطلع از حال روز شما نیستند. و کفا بهی و کفا الله اکبر. گاه رفتارهایی از ما آدمیان سر میزند که اخس نزدیکترین کس، همین لیلی شما، همین مجنونتون، اگر مطلع از این عمل باشد تا آخر عمرم حاضر نیست یک بار به صورتمون نگاه کند. و کفا بهی. اما پروردگارا، تو میبینی و مطلعی به اعماق اون، به حقایق اون، اما آن با آن هم آغوش رحمتت رو به روی ما باز میکنی، میخورانی، بینوشانی، هدایت میکنی، دست به این قلب میگذاری، راهنمایی میکنی، میبری بالا، میاری پایین. الله اکبر. و کفا به. یک میلیاردمون رو هم اگر میدانستن دیگران، برای همیشه لعن و نفرینشون پشت سر ما بود. نزدیکترینمون لو تکاشفتم ما تدافنتم، حاضر نبودن بدنهامون رو دفن کنن، حتی بدنمون رو حاضر نبودن دفن کنن. اما و کفا بهی، چقدر خوشحالیم که فقط تو میدانی و تو فقط کافی که بدانی این ذنوب ما را. و چه خوب است که دیگری نمیداند جز تو حقیقت اون رو. این بعد بشارت قضیه است. و فهم این باز چقدر دل رو به رحمت خداوند نزدیک میکنه. و زمزمه میکنید زیر لب که با کریمان کارها دشوار نیست. و با حضرت اوست که میتوان باز با زمزمه این آیه دلبستگی رو بیشتر، انس رو بیشتر و دلدادگی رو بیشتر کرد. از یه طرف یه هشدار جدی و یه استرابی در تمام ارکان وجود انسان ایجاد میکند با روی کرده نخستین، با این روی کرده دوم یه شادمانی و نشاط و فرحی در وجود آدمی ایجاد میکند. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. حالا فرمود را توکل علی الحی و توکل کن بر خدای حیی که در اوج دانایی و توانایی است که شایسته توکل است و کسی جز او نمیتوانی، بر دیگری جز او نمیتوانی توکل کنی، به دلیل اینکه نه دانایی است نه توانایی. حالا برای اینکه این اجزاء حی گفته بشه، فرمود کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرن، اشاره شد به چی؟ دانایی خداوند، دانایی اون حی. حالا نوبت چیه؟ توانایی اون حیه. الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. چقدر آیه سنگین و فخیم و دلنشین و پرمغزیست که باید انشاءالله در زمان خودش و در نوبت‌های آینده خدمت دوستان عزیز از همینجا ادامه بحث رو انشاءالله تعقیب کنیم.